گرفت در این بازدیدی که اینجا از نمایشگاه داشتن مسئولین محترم شهرستان، همه پای کار اومدن و همه خیلی استقبال کردن. البته قابل ذکر هستش که خود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، رئیس شهرداری منطقه 20، اصناف آموزش و پرورش، همه اومدن به کمک این مجموعه رسمی جامعه زنان و این طرح با همکاری همه این ارگان ها برگزار شد و تولید کنندگانی که در این طرح خودشون شرکت کردن، اتحادیه پوشاک هم خودشون در این طرح شرکت کردن و کمک کردن، حتی عضو دبیرخانه ما بودن، اومدن و این طرح ها رو خودشون هم یک تبلیغاتش رو انجام دادن که بقیه تولید کنندگان هم از این آثار بازدید کردن و الحمدلله چند تا از طرحمون انتخاب شد برای اینکه به تولید انبوه برسه از طرحی که خود دانش آموزا دادن. یعنی ما تعدادی از دانش آموزانمون هم طرح رو اینجا دادن، هم طرح رو دوخته شده به نمایش گذاشتن. این برای ما جای افتخار بود.
چه جالب، چه جالب. من پرسش آخر رو خیلی کوتاه بپرسم از شما چون فرصت هم نداریم. هویت بسیار مهمه در کشور ما، چرا باید به پوشش هویتمند بیش از گذشته توجه بشه؟ خانم بهرامی،
بله،
خواهش میکنم، خواهش میکنم. عرض کردم هویت در کشور ما مقوله بسیار مهمیه که باید بهش پرداخته بشه.
بله.
چرا باید به پوشش هویتمند بیش از گذشته توجه بشه؟
ما دنبال این بودیم که جوانامون این پوشش ملی خودشون، یعنی هم به این موضوع علاقمند بشن که با توجه به اینکه یک ایرانی هستن، این هویت ایرانی بودن خودشون رو در قالب همین هنر نشون بدن و خودشون مبلغ کار همین کار خودشون که ارائه دادن در واقع هستن و این رو به جوانها از طریق خود همین عزیزان انتقال پیدا بکنه که حفظ بشه این هویت ایرانی اصیل ما. حالا ما سعی کردیم این رو با موضوع هنر جلوه بدیم، یعنی از طریق بچه ها کار آموزشی که خودشون انجام دادن و رسوندنش به عرصه نمایش و الان انشاءالله مرحب برسه به تولید.
بله.
بتونیم این موضوع هویت اسلامی و ایرانی خودمون رو در همه موضوعات بالاخص پوشاک بتونیم انشاءالله حفظ بکنیم. ما دنبال این بودیم، سعی کردیم که جوانان رو تو این مسیر هدایت بکنیم که بیان خودشون ایده بدن و از طریق همین جشنواره خیلی الحمدلله آورده های خوبی هم داشت در این زمینه. حتی بچه های ما در خصوص موضوع ایده تا اجرا، یک بخشی از این جشنواره هم مسابقه ایده تا اجرا بود.
بله.
و این دانش آموزای ما و دانشجوهای ما که خودشون در این مسابقه هم شرکت کردن، یعنی در این بخش از جشنواره هم شرکت کرده بودن، برای بازدید برج طغرل در شهرستان ری ما یه شرکتی براشون فراهم کردیم و این بازدید رو از برج طغرل داشتن، از اونجا ایده گرفتن و اومدن در بخش مسابقه ایده تا اجرا ما شرکت کردن. از روز اول که 11 که این نمایشگاه برگزار شد در حال دوخت بودن و امروز بین این گروه ها هم انشاءالله بهترین اثر انتخاب میشه. این هم در راستای همین هدف بود که این هویت اصیل ایرانیشون انشاءالله بتونن در قالب هنر ارائه بدن و در تمام موضوعات در اجتماع این هویت خودشون انشاءالله حفظ کنن.
انشاءالله. خیلی لطف کردید خانم بهرامی، صحبت های شما یک نکته رو دوباره پررنگ کرد، این که پوشش فقط ظاهر نیست، بخشی از هویت زن ایرانیه. این جشنواره هم به هر حال همین موضوع رو یادآوری میکنه که میشه زیبا بود و در این حال اصالت و حرمت زن ایرانی رو حفظ کرد. اگه گاهی بعضی صحنه ها دل آدم رو میلرزونه، به خاطر همینه که داریم از اون زیبایی ریشه دار خب متاسفانه فاصله میگیریم. امروز فهمیدیم که میشه برگردیم به همون سلیقه روشن و آبرومند این مسیر، از همین توجه های کوچیک هم شروع میشه. خیلی لطف کردید، ممنونم از همراهیتون.
انشاءالله که تونسته باشین در مسیر اطلاع فرهنگ و هنر در این موضوع موفق باشیم و انشاءالله ادامه دار بتونیم در این موضوع خدمت کنیم.
انشاءالله. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
ممنون از اینکه فرصت دادین. ببخشید من اگه یه مقدار صدام وسط برنامه گرفت، یه مقدار خاطر این آلودگی هوا درگیر بودیم.
بله، هممون همین.
سلامت باشید.
سلامت
باشید. موفق باشید.
خدا نگهدار.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمان نهانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانوی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سلسل.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
ساعت همینک 13:36 است و با مجله شنیداری سرزمین من همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ شبکه زندگی. لطفاً به ما بگید اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن ها. حوالی ساعت 14 فرصت دارید تا پاسخ به ما بدید. آقای مسلم معارفند از قم گفتند در اصفهان از قائم شهر اسماعیل خناری نژاد یا خناری نژاد، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، همراه ما هستند و اشاره کردن به قلعه سریزد. رضا حکیم از مشهد هم گفته قلعه سریزد.
با سلام، برنامه سرزمین من قلعه سریزد در چند کیلومتری روستای مهری سوداد هستم، خدا نگهدار.
جواب شما یزد. نامدار هستم از گیلان رشت.
سلام، خسته نباشین، جوابتون قلعه سریزد، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم که تماس گرفتید با برنامه خودتون. آقای جلال هاشمی همراه ما هستن پیام دادن، آقای کلهر همینطور، خانم غلامرضایی از تهران پیام دادن و همگی به درستی اشاره کردن. صف 912 انتهای شمارهشون 2493 به درستی اشاره کردن و پیام دادن به برنامه. آقای حمید قاسمی گفتن نخستین بانک در میدان قزوین قرار دارد. در فرصت بعدی باز هم سر میزنم به پیام ها و تلفن های شما، اما همینک صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
شکوه ایران.
سریعز چندین آبنبار بسیار قدیمی داره که در گذشته برای تأمین آب شرب اهالی از اونها استفاده می شده. آبنبار سریعز، پای برج، محله پایین، سربالا، چهار بادگیره، حاجی قاسمی و حاجلی از جمله آبنبارهای قدیمی سریعز هستند. می خواهیم برای آگاهی بیشتر از جاذبه های تاریخی و گردشگری روستای سریعز گفتگو کنم با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس محترم گردشگری. آقای صحابی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
سپاسگزارم، ممنونم که بنده رو دعوت کردین در این برنامه و از این حضور داشته باشم.
خواهش میکنم. همراه شما هستیم با جاذبه های گردشگری روستای سریعز.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم که بازم به استان زیبای یزد سفر کردی و در مورد این شهر استان میخوایم صحبت کنیم. در مورد سریعز برای خودم به من یک راهنمای گردشگری و بسیاری از مردم شاید جالب باشه که کهن‌ترین و بزرگترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان در این روستا بوده.
بله.
قلعه سریعز که قلعه تاریخی دوره ساسانیه، خیلی شاید جالب باشه که قلعه طراحی بشه که اونجا بتونن پول، طلا، زیورالات و غلات رو نگهداری کنن. به نظرم یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این روستای تاریخ ما میتونیم شاهدش باشیم.
بله.
یه قلعه 3 طبقه خشت و گلی خیلی زیبا در استان یزد که ما میریم با واژه های متفاوتی ما اونجا مواجه میشیم. یکیش اسم قلعه هست، یکیش اسم کاروانسرا هست، یکی اسمش رباته. خیلی شاید جالب باشه که تفاوت اینها چیه. در استان یزد هر سه رو میبینیم. ما در شهر سریعز ما ربات هایی رو داریم که به شکل دایره‌ای است که اونجا محل سرمنزل استراحت خیلی از افراد بوده که بین شهرهای مهری و یزد در رفت آمد بودن. دروازه فرافرت اونجا هست، یکی از بناهای باقی مونده ورودی شهر یزد یا حتی میگن خروجی شهر یزد، که این دروازه زیبا رو در این شهر شما میتونید ببینید. آبنبارهای متعددی که شما اسمشو بردید که اونجا میتونید ببینید و نگاه کنید، حسینیه‌ای که اونجا وجود داره و مسجد جامع سریعز، اون هم در انتهای یکی از مهمترین رباط‌های اون منطقه هستش.
بله.
خب از کشاورزی اونجا من میخوام بگم، خب در گذشته انار اونجا خیلی نقش زیادی داشته با توجه به قنات و آبی که بوده، الان یه ذره کمتر شده و کشته پسته اونجا زیادتر شده. شما اونجا میتونید توس، بادام، گردو، شلیل، زردالو و همه اونها رو ببینید.
بله بله، بسیار خوب، خیلی لطف کردید. اگر نکته‌ای باقی مونده ما همراه شما هستیم.
من در مورد این روستا، شاید اگه تشریف بودید اونجا، یه قسمتی به نام چاپارخانه هستش، یعنی بله. یک روستای سوجیشی بوده که شما وقتی قلعه رو می‌بینید که بزرگترین بنا بوده، در کنارش یک چاپارخانه خیلی زیبا هم بوده که این چاپارخانه ها که نام رسان‌های پیغام شاهی به شاهی دیگه بودن به اون منطقه شما می‌بینید. من دعوتی که میتونم دوستان رو بکنم به این روستا و مهری و یزد، دیدن این سه شکل کاروانسرا، قلعه و رباط و دیدن چاپارخانه هست به عنوان یکی از جاذبه‌هایی که در گذشته در 700-800 سال پیش چگونه ما میتونستیم این نامه رسانی ها رو انجام بدیم. حتما به یک راهنمای خیلی خیلی خوب برید و استفاده بکنید.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای صحابی خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
سپاس از شما، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، روز خوش، خدا نگهدارتون. مسجد جامع پای برج که در خیابان اصلی سریعزد واقع شده، مربوط به دوره پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار. بر روی سنگ نوشته سردر این مسجد تاریخ 1268 شمسی به عنوان تاریخ ساخت اون ذکر شده. این مسجد برای اقامه نماز در فصل‌های سرد و گرم سال دو بخش زمستانه و تابستانه داره. از ویژگی‌های معماری این بنا اشکال هندسی سقف محراب و قوس‌های شاه‌عباسی اطراف مسجد. سپاسگزارم که همچنان شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ شبکه زندگی هستید و مشارکت دارید با برنامه خودتون سرزمین من. عزیزان، شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم ما رو بشنوید، هم پیامک و پوشه صوتی ارسال کنید و چنانچه متناسب با بخش‌های برنامه مثل مکان‌های مختلفی از یزد که از ابتدای هفته داریم دربارشون صحبت می‌کنیم عکس و تصویر دارید، از همین طریق برامون بفرستید تا این تصاویر رو در رادیو نمای رادیو فرهنگ با نام خودتون بارگذاری کنید. لطفاً به ما بگید اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانت ایران در کدوم محوطه تاریخی قرار داره؟ 3558 220 485 220 58 800.
با سلام، سرزمین من قلعه سریعت صحیحه. تشکر از منتون، خسته نباشن، خدا حافظ شما.
با سلام، قلعه سریعت، محمود ابوالفتح بوجه.
سلام، محبته شریعه دریاز میباشد. علیزاده سم رو علیه کامیان.
سلام، خسته نباشید. اولین بانک امانتی در قلعه سر یزد واقع شده است. حاج پرویز عبدالخانی از آذربایجان غربی، از شهر اوغلی. خدا حافظ.
خیلی لطف کردید که تماس گرفتید با برنامه سرزمین من. من باز هم پیامک بخونم، اسامی دوستانی که به ما پیام دادن. آقای سید نعمت‌الله موسوی همراه ما هستن، پیام دادن. خانم معصومه وحدتی همینطور. 0916 انتهای شمارشون 1736، 0910 انتهای شمارشون 2095. محسن ایرانپور از مبارکه همینطور پیام داده و 0939 823 21. و اما در این لحظه صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
یادها و یادگارها.
در بخش یادها و یادگارها همینک هم کلام میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخی. خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 13 آذر ماه.
خدمت تو هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1290 که مدرسه کاندیدا آفیسیه تأسیس و گشایش پیدا کرد، که این مدرسه اولین مدرسه ژاندارمری بود با هدف تربیت افسران و درجه داران ژاندارمری که در نخستین دوره اون 30 تن از طریق امتحان پذیرفته شدن و آموزششون ابتدا 4 ماه بود که بعدن 6 ماهی شد، که به شکل شبانه روزی بود و افرادی که عضو ژاندارمری بودن، در خدمت ژاندارمری بودن، با درجه آسپیرانی یا همون استواری پذیرفته می شدن و بعد از این دوره آموزشی که همونطور که ارز کم 4 ماه بود و بعدا 6 ماه شد، با درجه نایب اول یا صدفان یکم و سروان یا سلطان که در اون روزگار به سروان سلطان گفته می شد فارغ التحصیل می شدم. مواد درسی هم در واقع مواد درسی مختلفی بود، یکیش بررسی دوسیه ها یا پرونده ها و شکایات بود، شمشیربازی و ادبیات، تاریخ، ریاضیات، جغرافیا، خدمات فنی و عرفشناسی از در واقع مواردی بودش که در این مدرسه آموزش داده می شد که بعد از مدتی نام این مدرسه به مدرسه صاحب منصبان ژاندارمری تغییر پیدا کرد. مناسبت تاریخ باز هم مربوط هست به سال 1290 که فقهای ایرانی مقیم عراق تصمیم به مهاجرت به ایران برای مقابله با اولتیماتوم روسیه گرفتن که بعد از این که روسیه اولتیماتوم داد و بعد هم بریتانیا هم به اون پیوست، این که ایران برای این بود که مورگان شوستر رو اخراج بکنه و بعد اینها تا قزوین اومدن و حتی در واقع اولتیماتوم تهدید میکرد که ایران رو، تهران رو تصرف خواهند کرد. در این زمان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی اینها تلگراف هایی به ایلات و عشایر و مناطق مختلف به ویژه آذربایجان فرستادن و اینکه بایستی دست اتحاد داده تا از این ذلت و اسیری رهایی پیدا بکنیم و تلگرافی هم آخوند خراسانی میفرسته برای ملت ایران و این نکته مهمی است که در این تلگراف تاکید میشه که فعلا ما را کار به اشتراط و استبداد نیست، که اینجا اشتراط یعنی مشروطه، و نظر مقصود حفظ استقلال مملکت هست، مملکت اسلامیه، و رفع هجوم اجانب که با اتحاد کلمه مصون خواهند بود. و نهایت هم تصمیم گرفته میشه که آخوند خراسانی و مراجع و فقهای شیعه به سمت ایران بیان و در روزی که در واقع قرار بود که از نجف آخوند خراسانی حرکت بکنه، در اون روز به طور ناگهانی از دنیا رفتن که برخی معتقد هستن ایشون مسموم شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1293 که مجلس سوم با سخنان احمدشاه قاجار گشایش پیدا کرد. خب این مجلس سومین مجلس و اولین مجلسی است که سومین مجلس مشروطه و اولین مجلسی است که در دوره سلطنت احمدشاه، چون مجلس دوم در دوره‌ای بود که احمدشاه به طور رسمی پادشاه نبود، نایب السلطنه داشت، و مجلس دوم بر اساس اولتیماتوم روسیه و بریتانیا تعطیل شد با فرمان ناصرالملک قراگوزلو که نایب السلطنه احمدشاه بود، و مجلس سوم انتخاباتش در آغاز جنگ جهانی اول در اروپا برگزار شد و در چند روزی در سال 1293 افتتاح شد. اما این مجلس هم مانند دو مجلس پیش از خودش به طور کامل در واقع به حیات خوش ادامه نداد و در نیمه را با توجه به اینکه بخش مهمی از نمایندگان مهاجرت کردن از تهران تا به اصفهان برن و از اونجا چون نتونستن به اصفهان برن به کرمانشاه رفتن و دولت ملی تشکیل دادن، و مجلس سوم هم نیمه کار به حیات فعالیت خودش پایان داد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1318 که در گذشت ابوالحسن پیرنیا ملقب به معاذ دوسلطنه هستش. ایشون متولد نایین و فرزند میرزا محمد خان بودن، از خیشاوندان میرزا نصرالله خان مشیر الدوله که بعدها داماد میرزا نصرالله خان شد. میرزا نصرالله خان آخرین صدر اعظم پیش از مشروطه و اولین رئیس الوزرای مشروطه است، و ابوالحسن پیرنیا خدمت خودش رو با ترجمه این که میرزا نصرالله خان ابتدا در وزارت امور خارجه بود این و بعد هم که خب پدر همسر ابوالحسن شد، خدمتش رو ابوالحسن در وزارت خارجه شروع کرد و به سرکنسولی ایران در بادکوبه یا باکو رسید و ایشون در دوره مشت نماینده مجلس اول بود از تهران و بعد از استبداد صغیر به اروپا رفت، در اونجا علیه سلطنت محمد علی شاه فعالیت کرد، در مجلس دوم نماینده گیلان بود و سمت‌های مختلفی مثل وزیر پست و تلگراف در دولت سمسام السلطنه حاکم یزد و وزیر عدلیه در دوره ریاست وزرایی رضاخان سردار سپه رو تجربه کرد و ایشون نماینده مجلس پنجم بود و همچنین نماینده مجلس هشتم و در دوره سلطنت رضا شاه والی کرمان و بلوچستان هم شد و در 1316 ایشون به عنوان والی یا استاندار فارس به این استان رفت و در اونجا با توجه به اختلافاتی که با نظامیان اون منطقه داشت، در واقع برخی معتقد هستن این اختلاف موجب مرگ مبهم ایشون شد. چون در شبی که داشت در چند روز در سال 1318 از باشگاه شیراز به خانش برمیگشت، فردا صبح اون روز در کنار رودخانه جنازه‌اش پیدا شد. و آخرین مناسبت رو
فقط 30 ثانیه فرصت
اشاره کنم خدمتتون که 1360 در گذشت جلال الدین تاج اصفهانی هست، کسی که در واقع بسیاری از خوانندگان روزگار ما شاگردش بودن، مثل هوشمند عقیل حسین خواجه امیری، علی اکبر شاهزیدی، علی رضا افتخاری و ایشون از خوانندگان رادیو از همان سال تأسیسش بودن و سالها هم در رادیو اصفهان فعالیت کردن.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید آقای مختار اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، آخر هفته خوبی
داشته باشید. خدا نگهدار. امروز از شما پرسیدین که به ما بگید اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد؟ پاسخ صحیح قلعه سریعت بود. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم از همراهیتون در این هفته. امیدوارم که مطالبی که ارائه شد مفید واقع شده باشه براتون. آخر هفته خوبی آرزو میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
پوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی صدا.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.